بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كلام در روایت مهمی از وجود مبارک حضرت جواد الائمه علیه السلام بود که این روایت راهگشای بخش عمده‌ای از امور زندگی انسانه. یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام مستمع فرمایشات امام ششم بودند. امام وقتی فرمایشاتشون تموم شد میخواست ارزش گفتار امام صادق رو به نظر خودش، به فکر خودش بیان کنه. به حضرت عرض کرد کلام که کل جوهر، این سخنانی که از معدن وجود شما در میاد به زبانتون جاری میشه مثل گوهر میمونه. گوهر به اشیاء قیمتی میگن، مثل الماس، مثل زمرد، مثل عقیق یمن، فیروزه معدنی نیشابور، که بعضی از این گوهرها قیراطی معامله میشه از بس که گرانه و پرقیمته. امام علیه السلام دیدن که این شخص در ارزیابی کلام معصوم کلام رو با گوهر مقایسه کرد. گوهر یه امر مادی زمینیه، کلام امام علم و آسمانی. خیلی فرق بین علم آسمانی و گوهری که در دل خاک. حضرت فرمودن و من جوهر الا الحجر، گوهر غیر سنگ چیزی نیست، گوهرم یه نوع سنگ، عقیق سنگ، فیروزه سنگ، الماس سنگ. حالا به خاطر کمیاب بودنش و به خاطر اینکه از قدیمی ترین روزگار خود انسان ها ارزش به این سنگ ها داده، برای مردم قیمت داره، جلوه داره. فرمود سخنان ما رو تشبیه به سنگ نکن، سخنان ما اهل بیت نوره و نور معنویه، نه نور حسی، نور آسمانیه، نور ملکوتیه. کلام ما تمام ظلمت‌های درون مردم رو اگر گوش بدن، اگر قبول بکنن، فراری میده. و اگر مردم زمینه انتقال این نور رو از معدن وجود ما در خودشون فراهم بکنن، اونا میشن یه انسانهای نوری، انسانهای بی ظلمت. به عبارت ساده تر، اگر مردم مطلع الفجر نور فرهنگ ما و دین ما بشن، میشن منبع خیر و مصون از ایجاد شر، یعنی کارگاه وجودشون فقط خوبی تولید میکنه، شر تولید نمیکنه. حتی نسبت به حیوانات به نعمتها شر ندارن. میشه آدم نسبت به نعمتها هم شر داشته باشه، مثلا شر به ما به نون، به برنج، به گوشت، به میوه، به سبزی چیه؟ یه شرمون اسراف، یه شرمون انقدر خریدنه که تو خونه طول بکشه مصرفش، بگنده دور بریزیم، این شر. به نعمتهای الهی، به حیوانات که آدم به ناحق یه حیوانی رو آزار بده، بترسونه، رنج بهش بده. پیغمبر داشتن تو کوچه می رفتن مدینه، دیدن یه شتری تو اون گرما بار روشه و ایستاده است. شتر از حیواناتی که در اختیار بشر گذاشته شده بار سنگین تری رو میتونه برداره. پیغمبر تا این شتر رو زیر بار دیدن که وایستاده، اومدن شتر رو خوابوندن. خب شتر وقتی میخوابه بدنش تکیه میکنه روی دو پا و رو شکمش و رو پهلوش، و سنگینی بارو خیلی حس نمیکنه. وقتی راه میره خب طبیعی کارشه، وقتی وایستاده به قلم پا و به زانو فشار میاره بار. اول شطور رو خوابوندن، بعد فرمودن من وای میستم صاحب این شطور رو پیدا کنید. این همین اطراف یا تو یکی این خونه هاست، در بزنین ببینین اینجا تو کدوم خونه است. پیداش کردم، 4-5 دقیقه کشید پیدا شد، اووردنش پیش پیغمبر. ببینید پیغمبر چی فرموده بهش. واقعا این دین ما عجب دینی، این اسلام ما عجب اسلامیه. حیف که این ماهواره ها چهره اسلام رو مرتب تخریب میکنن یا با حمله به مرجعیت، حمله به عالم ربانی، دل سرد کردن مردم از مسجد، از منبر، از محراب، با فریبکاری هایی که دارن مردم رو به دین و به اهل دین بدبین میکنن. مردم هم همه زرنگ نیستن که این سخنان نجس آلوده برخواسته از وجود یهودی ها و مسیحی ها و لائیک ها و شیاطین گوش ندن. خیلی ها میگن بله بله همین جوره که اینا دارن میگن. کی همین جوره که اینا دارن میگن؟ کی گفته هر کی این لباسو بپوشه از هر گناهی معصومه؟ قرآن مجید این جور که مفسرین میگن به یه عالم در زمان موسی اشاره میکنه، در سوره اعراف اواخر سوره که تفسیرهای قرآن نوشتن اسمش اون زمان بلعم باورا بوده. این آدم عالمی بوده، آدم باسوادی بوده، خود قرآن هم میگه باسواد بوده. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَعَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، برای این مردم داستان اون کسی که من رشته‌های علمی مختلفی رو بهش توفیق دادم یاد گرفت. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَعَ الَّذِي آتیناه و آیاتنا فنسلخ منها، اما به این علم الهیش اصلا عمل نکرد، افتاد تو کار پول و طلا و جمع کردن و زمین خریدن و نمیدونم ملک خریدن و اصلا کارای علمیش و کار هدایت مردم رو تعطیل کرده. تعطیل فنسلخ منها فاتبعه الشیطان، تا اونجایی که میفرماد ولکنه اخلد الارض، این با این علمش تمام وجودش پولکی شد، پول، فقط پول. آدمی هم که وجودش پولکی بشه دیگه کاری به حلال و حرام نداره، پول میخواد. خب یه نفر اینجور شد، درسته که مردم اون یه نفر رو ملاک قضاوت نسبت به همه بدانن، درسته، واقعا تمام ثروتمندا قارونن؟ چطور همه ثروتمندا قارونن؟ این حرف که خیلی دروغه. در این 1500 ساله در کل ایران این مسجدای با عظمت، این حسینیه ها، این مراکز خیریه، این دارالایتام ها، این آب انبارا که هنوزم بعضی جاها کاربرد داره. من یه بار از شیراز میخواستم برم جنوبی ترین نقطه استان فارس، هوام گرم بود، با ماشینم باید میرفت 500 کیلومتر، نه علفی، نه درختی، نه گیاهی، هیچی نی، فقط زمینه و سنگه و کوه و آتش، حرارت آفتاب. تو این 500 کیلومتر قدیمی ها اومدن آب انبارایی درست کردن با گنبد، اونجا بارون فراوانی که می اومده ولی زمین آماده کشاورزی نیست. این آب انبارا رو یه جایی درست کرده بودن که از چهار طرف بارون جمع بشه بریزه تو این آب انبارا. آب باران خالص، گنبدم روش، 500 سال 600 سال این کاروانایی که از شیراز تا جنوبی ترین منطقه می رفتن کیلومتر به کیلومتر آب در اختیارشون بود. اینا رو کی ساخته؟ فقرا ساختن؟ ندارا ساختن؟ خب اینا رو پولدارای مؤمن ساختن، این مسجد ها رو پولدارای متدین ساختن. پارسال گذشته منو دعوت کردن در یه بخشی، شاید حصارکم کوچیکتر بود، برای افتتاح یه مسجد که یه طرف اون بخش میخوره به اصفهان، یه طرفش میخوره به دوراهی اصفهان و بروجرد و خرم‌آباد، جایی که اصلا من تو نقشه ایران اسمشم ندیده بودم. وقتی رفتم برای سخنرانی و افتتاح این مسجد، دیدم از مسجدهایی که من کمتر نمونه شد دیدم، کمتر در معماری، در کاشیکاری، در نقشه، در شکل و زیبایی، در و پنجره، در به کارگیری سنگ‌ها. گفتم که چند سال این مسجد رو داریم میسازیم؟ قبل از منبر گفتن ما پولمون کجا بود که این مسجد رو بسازیم. این مسجد 3 سال ساخته شد، صاحبش هم الان تو مسجد نشسته، اهل همین دهه، اما بلند شده رفته در یه شهر بزرگی، چون اینجا کارش نمیچرخیده، اونجا کارش گرفت، یواش یواش ثروتمند شد. یه روزی اومد تو این بخش ما، تو این ده بزرگ، پر جمعیت هم بود، مسجد پر جمعیت بود، اهالی خودمون محلم بودن، مسجد حدود 4000 متر بود. گفتن یه رو اومد اینجا این زمین رو خرید، شروع کرد ساختن. امشب که شب افتتاحشه، 2-3 روزه کار بناییش تموم شده. به تنهایی گفتم 3 میلیارد تومان داده اینجا رو ساخته، سوادی هم نداره. همه قارونن، همه آخوندا بلعم باورا، همه آخونده شورای قاضی هم، همه آخونده دولاری هم. این چه قضاوت نابابیه در جامعه که خود منم شنیدم. حالا خود منم جز و همه حساب میکنه طرف، ولی وقتی میاد پیش من حرف میزنه میگه آقا غیر شما عدم همشون اینا آدم های نادرستی هم. خب میره پیش آخوند محلشون به اونم میگه غیر شما کل اینا آدم های ناجوری هم که ما هم تو همون کل اونا قرار میدیم. ولی این قضاوت درسته از نظر قرآن؟ واقعا همه بلعم هم، همه ثروتمند ها قارون هم، همه صندلی دارا و حاکمان و استانداران و وکلا و وزرا، ارتش بودا، سردارا، تیمسارا، همه اینا هامانن. یعنی واقعا همجنس وزیر آلوده بیدین پست فاسد فرعونن. خب این چه قضاوتیه؟ خیلی بد قضاوتیه. ما بقالی که میریم، سبزی فروشی که میریم، میوه فروشی که میریم، میگیم آقا پولشو خوب بهت میدیم اما بذار ما سوا بکنیم. یعنی همه این گوجه ها، بادنجون ها، خیارا، کدو ها که بد نیستن، یه دوتاش زیر بار فشار اومده لک پیدا کرده، خب ما اونو نمیخوام. گوجه فرنگی ترک خورده ما نمیخوام. تخمرغه روی اون مقواه 30 دونه یکیش سوراخ شده، یه ذره هوا توش رفته، ما اونو نمیخوایم. ما هیچ وقت نمیگیم به مرغ فروشه ما اصلا این تخم مرغ رو نمیخوام، تمامش بده، نمیگیم این حرف. تمام خیارا بد، تمام بادنجون ها بد. چرا؟ چون یه دونه بادنجون لک داره، یه دونه خیار لک داره. در قضاوت نسبت به مردم هم همینی. نه ما مسجدی ها و ما میدونیم اینجور قضاوت ها گناه و عذاب داره زبان. اینو ما میدونیم، اینو ما میدونیم که پروردگار به زبان گفته به عزت و جلالم قسم قیامت تو را به خاطر حرفای بیدر و پیکر تو، یا به گفتن تو، قضاوتهای نابجات به عذابی مبتلا بکنم که احدی از جهانیان رو اونگونه عذاب نخواهم. خب ما مسجدی ها مواظبیم، ما زبونمون بند داره، بندش هم بسته به امر پروردگار و نهی پروردگار. اونجا که خدا به ما اجازه میده میگی، اونجا که اجازه نمیده نمیگی. اما اونایی که آشنای با منبر، با محراب، با عالمان واجد شرایط نیستن، اونا در قضاوت آدمای بسیار بی انصافی هن و آدمای گناهکار و خطاکار. یکی گفت فلان کس زنا کرده، اون دومیه گفت عجب به این نمیاد اهل زنا باشه، این آدم بدی نبود، آدم با ادبی بود. گفت من خودم جوری شد که فهمیدم. دومی هم رفت به سومی گفت، سومی به چهارمی. ما قدیما بچه بودیم یه وقت حرف می شد تو خونه میشنیدیم میگفتن که یک کلاغ چهل کلاغ میشه، همش یه دونه کلاغ بوده، آخر آخرین حرف از زبون اون آخری که در میاد میگه چهل تا کلاغ اومدن روی این درخت پرید، یه دونه کلاغ بوده، همون یک کلاغ چهل کلاغ شد. خب اومدن اینو گرفتنش، بردنش پیش قاضی. قاضی گفتش که زنا کردی، حد دادی. گفت من زنا نکردم. گفت 40 نفر شهادت میدن، در زنا 4 تا باید شهادت بدن، 40 تام اومدن دادگاه. گفت حالا جناب قاضی حکم ما چیه؟ گفت حکمت 100 ضربه شلاق تو میدون شهر برای اینکه آبروت به کل بره و دیگه نتونی اینجا زندگی کن. گفتش که قاضی من آمادم شلاق بخورم، 100 تا آبرومم بره، دیگه هم نتونم تو این محل زندگی بکنم، اما امین تو کیه؟ تو این دادگستری کی امینه توه که حرفو درست برای تو نقل کنه؟ گفت من یه امین دارم اینجا، بهش اعتماد دارم. گفت یه اتاق خالی منو بفرست، امینتم بفرست، خبری از من بگیره بیاد به تو خبر بده، بعد منو شلاق بزن. گفت باشه. امینو صدا کرد، گفت با این آقا برو تو اون اتاق. رفتن تو اتاق، به امین گفت من اگر اجازه بدی میخوام لخت مادرزاد بشم، تو منو ببینی، من از مادرم خونسا به دنیا اومدم، نه زنم نه مردم، اصلا من ابزار زنا ندارم، چیکار کنم؟ لخشم. گفت نه بابا حرام، آدم عورتین مرد رو ببینه، نمیخواد لخشی. گفت نه، من اگه تو اهل دیدن باشی خودمو نشونت بدم، کسی که زنا میکنه باید از نظر خلقتی 100% سالم باشه، من اصل وسیله زنا در بدنم آفریده نشده. گفت بیبریم پیش قاضی. حالا 40 نفر هم اومدن میگن ما دیدیم. آخه چرا دروغه به این شاخ داری رو میگی؟ کجا دیدیم؟ کی دیدیم؟ شما نسبت به این آدم حسود نبودین؟ این ما دیدیم مال حسادتتون نی؟ مال کینتون نی؟ بیشتر قضاوت ها یا ریشه در حسادت داره یا ریشه در کینه داره، ریشه در کینه داره. یکی از دوستان من میگفت من با یه روحانی رفیق بودم، این روحانی واقعا آدم درستی بود، یه زندگی معمولی داشت. گفت من رفت آمد داشتم، واسه با زن و بچه‌م خونش میرفتم میومدم میرفتم. آخونده آدم اهل حالی بود، قوم درس خونده بود، آدم خدمتگزاری بود، یه کمی مثلا مشهور شده بود. قسم میخورد میگفت مکه هتل ما نزدیک مسجد الحرام بود، پیدا بود گلدستان مسجد. گفت تو اتاق من یه کسی گفت که فلان آخون تو تهرون 6 سال خونش رو دارن آینه کاری و گچ بری میکنن و تو این 6 ساله این قضیه مال 17-18 سال پیشه، 7 میلیون تا پول گچکاری و آینه کاری داد، هنوز تموم نشد. گفت بهش گفتم کنار خانه خدا خدا لعنتت کنه که تو سر قیمت خونه مردم میزنی. بر چی میگی 7 میلیون خرج آینه کاری و گچ بری شده؟ من با این رفیقم، من براش میفرسم، حساب کتاباشو من میکنم، تا الان 30 میلیون پول گچکاری و آینه کاری داده. بعد گفت دیگه کوره در رفتم، گفتم بادا باد دیگه در حرم امن خدا صدا 10 تا گوسفندم باید بکشم برای اینکه دلم راضی بشه، که آدم نباید دلشو با این حرفا راضی کنه. گفت 10 تا از اون فوشای آبدار لاتای میدون شوشو بهش دادم و بعدم بهش گفتم که به عذاب دنیا و آخرت گرفتار بشی. اگه تهرون رسیدیم اف فرودگاه با من نیایی، بریم در خونه آدمو بزنیم ببینی خونش یه 10 سانتی گچبری داره، یه دونه آینه 3-4 سانتی داره، چرا دریوری میگی؟ چرا به روی مردمو میرزه؟ تو اولش نگفتی خودم دیدم اون خونه رو؟ این رفیق ما یه خودم لاتمنشه، گفت اگر نیا یه جای چاقو تو شکم تورو میکنم میارم بالا. گفت نه نمیخواد منو ببری. منم شنیدم بی خود گفتم خودم دید. وقتی دید پای چاقو اومد تو کار راستشو گفت. گفت منم شنیدم. خب این کارا حرامه، این کارا درست نی. برگردیم به روایت، روایتی که کاربرد داره تو تمام امور زندگی ما و عمل به این روایت که نوره. بنا به فرموده امام صادق کلام ما اهل بیت نوره. اگر ما چراغ اون نور بشیم، چراغ اون روشنایی بشیم، شرمون به ایشگی نمیرسه، حتی به یه لقمه نون. خیرمونم از ایشگی دریغ نمی کنیم، به همه خیرمون میرسه. کاری نداریم که حالا این آدم به ما بد کرده، جفا کرده، نمیدونم این آدم فقیره ولی یهودیه، مسیحیه، بیدینه، چیزی بهش ندیم. نه، اصلا میشیم چشمه خیر. تو همین کار خیر کردناست که بیدین دیندار میشه. یعنی وقتی یه بیدین یه دیندار واقعی رو دید، علاقه‌مند به دین میشه، عاشق دین میشه. اتفاقا در روایات حضرت صادق علیه السلام کونو دعات الناس به غیر السنتکم، با زبونتون مردم رو دیندار نکنید، دیر دیندار میشن، با رفتارتون مردم رو دیندار کنید. یعنی وقتی اخلاق شما رو ببینن، سلامت شما رو ببینن، ادب شما رو ببینن، کارای خیر شما رو ببینن، ببینن شما شری ندارین، میگن عجب مؤمنیه. خب این مؤمن متدین به چه دینیه؟ اسلام. پس اسلام عجب دینیه. پس ما داریم ضرر میکنیم که دین نداریم، ما هم بریم دیندار بشیم. داریم ضرر میکنیم که ما دیندار نیستیم. با اخلاقتون، با رفتارتون، با منشتون. کلام ائمه مانند قرآن نوره، دنیا و آخرت ما رو روشن میکنه قطعا. خب متن روایت رو بخونم عربیشو، چون خود کلام خارج شده از زبان مبارک امامم مجلس رو نورانی میکنه. تا توضیحش، المؤمنو یحتاج الى ثلاث خصال. آدمایی که خیر دنیا و آخرت رو میخوان، آدمایی که خوبن، آدمایی که با وقارن، آدمایی که میخوان مؤمن واقعی باشن، به سه خصلت نیاز دارن: توفیق من الله، هدایت و دلالت و راهنمایی از جانب خدا. محتاجن که تو زندگی خدا رو راهنمای خودشون قرار بدن. خدا بهشون بگه با پولتون چیکار کنین، با زن و بچه چجوری رفتار کنین، با رفیق چگونه باشید، برای قیامتتون چگونه باشید، برای دنیاتون چگونه باشین، پول رو از کجا درارین. مؤمن نیازمنده به ارشاد پروردگار، یه خداوند آدم رو ارشاد بکنه که حتی با یه لقمه نون چگونه برخورد بکن، با یه سبزی خوردن، با یه میوه، با یه بچه، با آدم های زیر گذر، با آدم های تو راه، همه رو راهنمایی کرده پروردگار مهربان عالم. دوم، و واعظون من نفسه. مؤمنی درونی میخواد که این درونش بیدار باشه و مرتب این درون مؤمن رو موعظه کنه، نصیحت کنه. درون آدم به آدم بگه نهار تو خوردی سیر شدی، حالا پاشو شکر این نهار رو انجام بده. شکر این نهار نماز، شکر این لباس حفظ پاک دامنیه، شکر این خونه که خدا بهت داده اینه که این خونه رو شعبه مسجد کنی، شکر این بچه هایی که خدا بهت داده اینه که اینا رو درست تربیت کنی. مؤمن نیازمند به واعظی از درون خودشه. مگه میشه آدم از درون خودش واعظ داشته باشه؟ چرا نمیشه؟ حر ابن یزید و تو لشکر عمر صد کی بیدار کرد؟ قمر بنی هاشم اومد سخنرانی کرد؟ یا علی اکبر وسط میدان منبر گذاشت منبر رفت؟ یا ابی عبدالله اومد باهاشون حرف زد اول صد؟ حر ابن یزید بیدار شده واعظ درون خودش. و سوم، این سومی همونیه که 8 روز من دربارش صحبت کردم: قبولون لمن ینسهو. مؤمن نیازمنده که حرفای خیرخواهانه و موعظه دلسوزان رو قبول بکنه، رد نکنه، بگه این حرفا تو گوش من نمیره، بگه من خودم این حرفا رو میدونم، بگه من از تو دوتا پیرن بیشتر پاره کردم. این حرفا رو نزنه، موعظه رو، نصیحت رو، دلسوزی ها رو قبول بکنه. مخصوصا جوونا، از اونایی که سرد و گرم روزگار رو چشیدن و خودتون متوجه نمیشین دارین اشتباه میکنین، اونا تجربه دارن میبینن داری اشتباه میکنی، در ازدواج، در کار، در کسب، در معاشرت. گوش بده بهش، قبول کن موعظه. مکن کاری که پا بر سنگت آیو، جهان با این فراخی چو فردا نام خان و نام خانم، تو نام خود ببینی نه تویو. صدا زد خانومایی که اومدین عیادت من، من دیگه روزهای آخر عمرمو دارم میگذرانم، از من خواستید دختر پیغمبر علاوه بر عیادت اومدیم که هر کاری بر خونه دارین انجام بدیم. فرمود خانوما کاری ندارم، تا دو سه روز قبل که میتونستم از رخت خواب بلند شم خودم بلند شدم، برای علی و بچه هم برای چند روزشون نون پختم، لباسای همشونو شستم که بعد مرگ من کاری نداشته باشم. اما چون دلتون میخواد کاری برا من بکنی، من دیگه راه نمیتونم برم، زیر بغل منو بگیرین منو تا کنار قبر بابام ببرین. وقتی چشمش به قبر پیغمبر افتاد خودش روی قبر انداخت، ابت آبا رفعت قوتی. و خاننی جلدی و شم و طبیعی عدوی و الکمد و قاتلی و انکسر زهری. بابا بلند شو ببین کمرم شکر، دیگه سر پا نیستم. شما قبر بابا رو بغل گرفتید، براتون سخت در بود یا دختر سین زن سالی که میان گودال گلوی بریده رو بغل گرفت؟ هم میگم مردم منو نبرید، میخوام در این بیابان بمونم برا بابام گریه کنم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اهلك اعداءنا وانصر قائدنا ايد واحفظ امام زماننا برحمتك.